شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیر بحث درباره خیر و شر به اینجا منتهی شد که وجود خیر است و هیچ شری در وجود نیست و عدم شر است و هیچ خیری هم در او نیست و چون ثابت شد که وجود خیر است، عکس نقیض او هم ثابت است و اون این است که چیزی که خیر نیست وجود نیست. این مسئله به هر دو صورت عکس نقیضش حجت است. اگر ثابت بشود که الوجود و خیرون، عکس نقیضش این خواهد بود که ما لیس به خیر لیس به وجود. و اگر اصل قضیه این باشد که الخیرو وجودون، عکس نقیضش این است که ما لیس به وجود لیس به خیر. به هر تقدیر وجود خیر است و اون چه که خیر نیست عدم است و اون چه که شر است عدم. و چون وجود حقیقت ذات مراتب است، قهرنش خیر هم دارای درجات خواهد بود. در موجودات مجرد اصلا شر نیست، خواه خیرشون نامحدود باشد مثل واجب تعالی یا خیرشون محدود باشد مانند فرشتگان و مجردات دیگر. و اگر شیئی با عالم طبیعت و حرکت راه پیدا کرد، به عالم ماده راه پیدا کرد، چون ماده بخواهد از قوه به فعلیت حرکت کند و استعداد خود را به فعلیت برساند، در بین راه ممکن است موانعی ظهور پیدا کند و اون موانع نگذارد که این شیء از قوه به فعلیت بیاد، شر اینجا راه پیدا میکند. پس مسئله این که الخیرو ما هو روشن شد، الخیرو هل هو روشن شد و الخیرو عین هو اون هم روشن شد که در هر جا وجود هست خیر است. اما در مسئله اشر رو ما هو روشن شد که بعدن برمیگردد، اشر رو حل هو هم ثابت شد که لیسه تامه یا لیسه ناقص است و اشر رو عین هو جایگاه شر تو عالم طبیعت و حرکت است. اینا تجرد وهمی دارن نه تجرد عقلی، یعنی سقف اینها سقف تجرد وهمی است. شیطان از اون جهت که جن است، موجودی است مادی، منتها بدنش لطیفتر از موجودات مادی دیگر هست، نظیر انسان، منتها به مرحله تعقل نمی رسد. تجرد اینها از تجرد خیال و وهم نمی گذرد. نه، اون که ذات اقدس اله هم که یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، پس در عالم طبیعت هم که شروع پیدا می شود این کار کار خداست، در حالی که این چنین نیست. فرشتگان از اون جهت که موجودات مجردند، در اونجا جا برای تزاحم نیست، ولی کارشون که در محدوده طبیعت ظهور می کند، کار اینها در محور حرکت احیانا با برخورد همراه است. چه این که کار ذات اقدس اله هم که محض الخیر است، در عالم طبیعت با ناهماهنگی نسبی همراه است. اما کار در محدوده ماورای طبیعت تصادفی به تزاحمی را ندارد، تا در محور عالم طبیعت است که پیدا می شود. در بحث الشر و عین هو هرگز نمی شود گفت که در عالم ماورای طبیعت شر هست. اگر شری هست، یعنی این امر عدمی و نسبی، این در محدوده حرکت و طبیعت هست. پس شی مادام که مرحله ماده و حرکت نرسد، چیزی به عنوان شر در او راه ندارد. مسئله بعدی آن است که الشر رو لمه هوه. حالا که معلوم شد شر یه امر عدمی است و معلوم شد به این که یا به لیسه تامه برمیگرده یا لیسه ناقصه، و معلوم شد که در محدوده تجرد اصلا شر نیست و روشن شد که شر در محور ماده و حرکت به مانند آن است، اونگاه سؤال می شود که از شر رو لمه هوه، مگر نمی شد نظامی احسن از این خلق بشود که این مقدار شر هم در او راه پیدا نکند، نشأه حرکت و طبیعت هم مسئول از شر باشد یا نه؟ می فرمان به این که این لازم موجود طبیعی است و غیر قابل انفکاک است، زیرا در عالم طبیعت همه اینها در حرکت و چون همه در حرکت هستند، برخورد قطع قهری است. بگوییم این موجودی که در حرکت است مواظب باشد اشتباه نکند، لازمش آن است که تمام موجودات عالم طبیعت عالم و عادل و آگاه بلکه معصوم هم باشند که اشتباه هم نکنند. یعنی آتش مثلا بفهمد که اینجا لباس یک انسان وارسته است یا یک خانه یک مستمند است، نباید اینجا را بسوزاند و اونجا غذاست که باید او را گرم بکند. اگر آتشی می داشتیم که این چنین بود، یعنی عالم بود، عاقل بود، عادل بود و معصوم بود، این می شد فرشته، دیگر آتش عالم طبیعت نبود. و خداوند از این موجودات فراوان آفرید و ما یعلم جنود ربک الا هو ولله جنود السماوات والارض که نام مدبرات امر. انگاه لازمش این است که عالم طبیعت خلق نشد. وقتی عالم طبیعت خلق نشد، دیگر مسئله انسان و تکامل انسان و خلیفت اللهی و پیدایش انبیا و اولیا و ظهور شریعت و این هم رخت برمی‌بنده، چون همه اینها در محدود حرکت طبیعت است. اگر از نشأه طبیعت بالاتر رفتیم، اونجا دیگر سخن از شریعت و رسالت و امثال ذالک در کار نیست. اینا فرشتگانی هستند که ما منان لاله و مقام معلوم. پس شر در عالم طبیعت راه دارد. این در پاسخ سؤال از شر رو عین هوه. چرا راه دارد؟ برای اینکه لازمه یک موجود طبیعی مادی این است. اگر آتش وجودش لازم است، خب گاهی هم می سوزند. اگر سنگ وجودش لازم است، گاهی هم به پای کسی برخورد می کند. اگر باد لازم است، خب گاهی هم شاخه را می شکند. نسیم باشد به صورت طوفان تبدیل بشود، اما مواظب باشد که شاخه را نشکند، یعنی این نسیم عالم و عاقل و معصوم باشد، یعنی دیگر طبیعت نباشد. قهرن اینا لازمه این شیئن و لازم شیء هم که مجعول نیست. پس این گونه از کارها که اعدام نسبی را به همراه دارند لوازم اشیا هستند و لوازم اشیا هم که ضرورین دو قابل جعل نیستند. اگر منهای این لوازم باشند، یعنی این امور را لازم نداشته باشند، یعنی بشن موجود مجرد، موجود مادی دیگه نخواهند بود. پس موجود مادی این لوازم را به همراه دارد و لوازم هم غیر قابل جعلن و غیر قابل انفکاک و جعل هم به لوازم تعلق نمی گیرد، زیرا جعل در جاییست که نسبت امکان باشد. یعنی اگر گفتیم الف باست بل امکان، اگر الف بخواهد با بشود جعل احتیاج محتاج به جعل است، ولی اگر گفتیم الف باست به ضروره، اربعه زوج است به ضروره، این زوجیت برای اربعه دیگر قابل جعل نیست. یا اربعه خلق می شود یا نه. اگر اربعه خلق نشد، زوجیت هم خلق نمی شود. اگر اربعه جعل شد، زوجیت هم به تبع او جعل می شود. دیگر ممکن نیست کسی اربعه را جعل بکند بعد هم زوجیتش را جعل بکند. لوازم طبیعی این طورن دیگر قابل جعل نیستن. یا باید گفت به این که این تبایع لوازم را نداشته باشند، یعنی میشن موجود مجرد معصوم که از بحث خارج است، یا این لوازم را داشته باشند ولی لوازمشون جعل نشه، باز بازگشتش به همون انفکاک لازم و ملزوم است. چون این اینها امور لوازمن و لوازم ضروری است و امر ضروری غیر قابل جعل است، پس این لوازم جعل نشدن. اون چه که جعل شد خود ملزوم است، که ملزوم خیر فی نفسه هست و خیر است برای بسیاری از امور. فتحصل شرع امریس عدمی، اما بله، اما منشأهای وجودی دارد. مثلا این آتشی که خانه کسی را سوزوند، این احتراق و از بین رفتن خانه این شر است، ولی منشأ شر آتش است. اونگاه سخن در این است که چرا آتش این لازم را دارد، یا چرا اون جائل این لازم را به آتش داد. جوابش این است که لوازم ضروری اند و هرچی که ضروری شد قابل جعل نیست. منتها از این به بعد سؤال دیگر مطرح می شود که آیا این موجودات طبیعی که پیامدهای ناگوار دارند شایسته بود خلق بشن یا نه؟ اینجا اون سخن تقسیم پنجگانه است که شی یا شر مطلق است یا خیر مطلق است یا خیر و شر متساویان، یا خیر غالب است و شر مغلوب، یا شر غالب است و خیر مغلوب. و در بین اون سوار پنجگانه دو قسمش حق است، یعنی ما خیر مطلق و خیر غالب داریم، اما شر مطلق شر مساوی به شر غالب نخواهیم داشت. در نتیجه این سوال مطرح است که این شروری که اعدامند چون منشأهای وجودی دارند، چرا اون امور وجودی خلق شدند؟ جوابش این است که اون امور وجودی خیرشون خیلی بیش از این شر است، این شر اضافی است، و اگر اون خیر کثیر را ترک می‌فرمود، خداوند ترک می‌فرمود برای اینکه شر قلیلی او را همراهی نکند، ترک خیر کثیر برای شر قلیل خود شر کثیر است. یعنی باید آتش خلق نشه تو عالم، آب خلق نشه تو عالم، برای اینکه گاهی مثلا جایی را ویران می‌کند. اینطور نیست. نه، اصل مغیب بودن و غیر مغیب بودن که مطرح نیست. ما اصلا در این که خیر داریم یا خیر وجودیست یا نه، شر وجودیست یا نه، این مفهومی که از خیر و شر سراغ داریم، این رو به عنوان مبدع تصوری باید تا آخر بحث حفظ بکنیم که خیر یعنی چه، شر یعنی چه. اگر این مبدع تصوری ثابت شد و خیر معناش معلوم شد و شر معناش معلوم شد، اونگاه تحلیل میکنیم میبینیم که خیر به وجود برمیگردد یا نه، شر به وجود برمیگردد یا نه. حالا وقتی که ثابت شد خیر به وجود برمیگردد و شر بعدن برمیگردد، اونگاه هم مسئله غایت داشتن ثابت میشه، هم شبهه سنویت برطرف میشه و هم شبهات دیگر. اونها مسائلی است که به این امور تکیه میکنن، نه اینکه اینها اموری باشن که بر اون مسائل تکیه کنن. حالا به اون جنبندی نهایی هم انشاءالله میرسیم. بخواست بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 342. پس سیر بحث به اینجا منتهی شد که الخیر ما هوه، که در تحلیل معلوم شد خیر معناش چیست. الخیر حل هوه، ثابت شد که خیر به وجود برمیگردد. و الخیر کم هوه، چون ثابت شد خیر هم وجود است و وجود حقیقت ذات مراتب است، خیر هم حقیقت ذات مراتب است. الخیرو عینه هو، چون وجود حقیقت ذات مراتب است، هر جا وجود هست خیر است، جایی وجود باشد و خیر نباشد نیست. اما درباره شر، اشر رو ما هو تحلیل شد، معنای شر به عنوان مبدا تصوری ثابت شد که چیست. اشر رو حل هو ثابت شد که به لیسه تامه یا لیسه ناقصه برمیگرد. اشر رو عینه هو، حالا ایراد ثابت میکنن که در محدوده عالم طبیعت شر است، در مافوق طبیعت اصلا شر نیست. بعد بحث چهارمی در دنبال شر است که اشر رو لمه هو، چرا شر پیدا شده است. بله، اونجا شر نیست، کمال محدود هست، نه اینکه شر باشد، چیزی رو از دست نمیدهد، هرچی دارد دارد دیگر. سم معلم نه، چون اینها دو تا مفهومن به یک مصداق. مصادیق احکام وجودی اینطور است، مثل الوجود اصیلون، الوجود بسیطون، الوجود مشککون، نه همینطور است دیگر. مفهوما غیر همان به مصداق ها این همان. سم معلم ان الوجودات باقیتون علا خیریت حل اصلیه ول عرضیه، هر وجودی این دو امر را دارد، هم خیر است به ذات ول اصاله، هم خیر است بل عرض. خیر است به ذات، چون خیرون فی نفسهی ور نفسه. بل عرض خیر است، برای اینکه برای علتش خیر است، برای معلولش خیر است، برای اونچه که ملایمات با اوست خیر است. اما شر بالعرض پیدا می شود، اونم در محدوده طبیعت. ثم اعلم ان الوجودات باقیتون علی خیریت الاصلیه والعرضیت ایزن، مادامت هی غیر ناظرت الی عالم تصادم و تضاد ولم ینته سلسلتها الی حیز المکان و الزمان. وجود مادامی که تنزل نکرده است، به عالم طبیعت نرسیده است، به نشأه زمان و مکان نازل نشده است، هیچ شری در او نیست. مجردات چیزی رو از دست نمیدهند. و اما از انجر را سلسلت الوجود الى عالم الاجسام و الظلمات، به عالم طبیعت رسید، و مزائق الاکوان و الازدهامات، اینجاست که موجودها به دو قسم تقسیم می شوند. فبعض الموجودات با اینکه دو صفت را دارند، صفت سوم هم پیدا می کنند. فبعض الموجودات ما انه خیر محض بذات، این یک خیر محض غیر از محض الخیر بودن است، یعنی این خودش نسبت به ذات خودش هیچ شری نیست. این یک. معنه و خیر محض به ذات، این یک. و بالعرضه نسبت به ملایم های خود، این دو. این لفنشش مرتب است. فرمود خیر محض به ذات و بالعرض. به ذات به حسب ذاتی، به حسب ذات خودش برای خودش خیر است. هیچ شیعی برای خود شر نیست، چون شر یعنی ناسازگار. هیچ شیعی با خودش ناسازگار نیست، هر چیزی با خودش هماهنگ است و سازگار. پس خیر محض به ذات و بالعرض، لفنش مرتبش به این است که بز خیر محض بودن به ذاتش به حسب ذات خود اوست، یعنی وقتی او را به لحاظ خود ذات بسنجی بینیم خیر است. بلعرض بودنش این است که به بلغیاس الى ما لا یستزر رو بهی یستزر رو بهی بل ینتفع بهی و هو ما یناسبه، نسبت به چیزی که از او ضرری نمی بیند، یا نه تنها ضرری نمی بیند بلکه از او نفع می برد و با او ملائم است، این میشه خیلی بلعرض. پس هر چیزی رو نسبت به خودش که خیر به ذات است، نسبت به عللش، لوازم وجودیش، ملازم وجودیش که راهگشای ترقی اونهاست، خیر بالعرض هم هست. این دو کار و بالقیاس الى ما لا یستزر روبهی بل ینتفع مهن و هوا ما یناسبه هازل وجود و یلائمه. این هم خیر بالعرض است. این دو. سومین است که لکنهو بالقیاس الى ما یستزر روبهی او یتعزا منهو او ینعدم بهی یوسف به شریه. همین آتش که برای خود خیر است، چون با زاد خود که ناسازگار نیست، و همین آتش که برای خیلی از اشیا نافع است در تبخ و اینها گرم کردن اونها و مانند اون، نسبت به بعضی از چیزها که به وسیله آتش ضرر می‌بینند یا اذیت می‌شوند یا از بین می‌روند، شر است. پس این گونه از موجودات طبیعی دارای سه تا وصفن: یکی به زاد خیر، یکم بلعرز نسبت به ملایم های خود خیرن، یکم بلعرز نسبت به ناملایم های خود شرن. حالا یا ضرر است، نظیر اون چه که بادی که شاخه درختی را میشکند مثلا، یا اذیت است مثل موجوداتی که درک میکنن و از سرما و گرما رنج میبرن مثلا، یا مایه زوال اون شیء است، استزرار است و تعزی است و انعدام. الا ما یستزر رو بهی او یتعظامن او ینعدم به یوسف به شریه. خب چرا بلعرض شر است؟ این آتشی که خانه کسی را سوزون، چرا آتش شر نیست؟ بفهمان آتش که شر نیست، اون از بین رفتن خانه شر است. پس اگر به آتش گفتیم شر، این بلعرض و المجاز است. اینجا دیگه بحث ادبی نیست که، یا عرفی نیست که عرف بگوید آتش شر است یا زلزله شر است یا سیل شر است. اینا اینجا جای تحلیل عقلی است. وقتی عقل تحلیل میکند، میبیند به این که این سیل یه آب فروشان است که برا با خود سازگار است، چون هیچ چیزی با خود که ناسازگار نیست، و فواید فراوانی هم که دارد. پس فیزا به ذات خیر است، یک بلقیاس الى ما یلایمه خیر است. این دو، از این که مایه مرگ کسی شد یا مایه زوال خانه کسی شد، اون مرگ یا اون زوال می شود شر. بعد اسناد شر به سیل، اسناد الى غیر ما و لحظ می شه بلعرز. دیگه خود شر پس چیز؟ او یعنی اون باعث شده است که این شر پدید آمد. لأنه یؤدی الى عدم ذاتن، که شیء رو از بین میبرد، میشه لیس تامه، او عدم کمال لذاتن میشه لیس ناقصه. پس فیکون شر رو به ذات احد هذین العدمین، یعنی یا لیس تامه یا لیس ناقصه. لل وجود به ما وجود، و نه اون امر وجودی که آتش باشد. آتش از اون نظر که آتش است شر نیست، سوخت و سوز و زوال یک شی شر است. چرا؟ لأن اون وجود از اون جهت که وجود است خیر محض کما علمت، هم برای خود خیر است، هم برای اشیایی که با او هماهنگن خیر است. خب حالا وقتی ثابت شد که اشر رو عینه هوه، یعنی در محدوده طبیعت هست، در مجردات اصلا شر نیست، حالا سخن در این است که اشر رو بینه هوه چرا پیدا شد؟ مگر نمی شد که این مقدار شر هم در راه پیدا نکنه؟ مگر نمی شد که آتش باشد و جای لازم بسوزاند و جای که لازم نیست نسوزاند و جرم نکند؟ می فرمان این انفکاک مستحیل است و این لوازم ضروری است و لوازم ضروری قابل جر نیست. فشر الحقیقی که عدم است، غیر مغزی به ذات، تو عالم قضا و قدر شر مغزی حق نیست، چون شر عدم است این صغرا، و عدم مغزی و مجعول نیست این کبرا. پس شر مغزی نیست این نتیجه برابر این شکل اول. فشر الحقیقی و غیر مغزی البته، و شر غیر الحقیقی که امر وجودی است، مثلا آتش یا سیل و مانند آن، که اینها شر بالعرزن و غیر حقیقی هن، و شر غیر الحقیقی و مغزی بالعرز، برای اینکه اون که مغزی به ذات است، وجود این شیء است که فواید فراوانی دارد. این وجود هم برای خود او خیر است، هم برای مناسبهای او خیر است. این وجودی که خیر است جعل شده است، لازمه او یه امر عدمی است، اون عدم شر حقیقی است. پس این شیء شر مجازی است و شریت او در قضا دخیل نیست، اون جنبه خیریت او در قضا دخیل است. چرا؟ برای اینکه این شریت او لازمه اوست و لازم هم که ضروری است و هیچ ضروری هم جعل شدنی نیست. این هم برابر شکل اول که این امور لازمند و هر لازمی ضروری ملزوم است و ضروری قابل جعل نیست. میمونه یه مطلب دیگر که آیا نمیشد نظام طرزی خلق بشود که این لوازم را به همراه نداشته باشد؟ جوابش این است که نه، برای اینکه اگر این لوازم را به همراه نداشته باشد، باید که آتش عالم و عاقل و عادل و معصوم باشد که اشتباهاً هم به کسی آسیب نرساند. و دیگه آتش طبیعت نیست، عالم طبیعت نیست. و شر الغیر الحقیقی و مغزی بالعرض للزومه لما هو خیر حقیقی و مغزی بالذات، چون لازمه یک امر وجودی است، اون امر وجودی خیر حقیقی است و مغزی بالذات. اونی که خیر حقیقی است و مغزی بالذات است و بالذات تو قضا و قدر راه دارد، و هو الوجود به سنقه و طبیعته. صغرای قیاس این است که این شر خاص لازمه اون شیء است و لوازم هم که قابل جعل نیست، پس شر جعل نشد. وقد مر ان لوازم الماهیات غیر مستندت الی الجائل، منظور از این ماهیات ماهیت بالمعنی العام است، چه ماهیت ما یقال فی جو ماهو، چه ماهیت معنی هویت. چرا اینجا بحث در ماهیت معنی هویت است، نه ماهیت مستند. وقد مر ان لوازم الماهیات غیر مستندت الى الجائل و شرور من مجهول هست، ولی لوازمش که مجهول نیست. وقد مر ان لوازم الماهیات غیر مستندت الى الجائل و شرور منبعها قصورات الاشیاس قصورات الانیات و نقصانات الوجود عن الکمال الاتم و جمال الاعظم. اینم قبلا در بحث الشر رو عینه هوه ثابت شد، به اینکه هر جا که شیء قصور داشته باشد و در محدوده قوه و طبیعت و ماده باشد، اونجا مبتلا به شر است. بالعرض، چون لازم نه جعل تعلیفی میپذیرد نه جعل بسیط به نحو مطلق. این توضیح دادن در بحث الشر و عینه هوه، در مجردات خیرش محدود است، نه در اونجا شر راه دارد. فرق است بین اینکه خیر محدود باشد و بین اینکه از این موجود ضرری و اذیتی و انعدامی دامنگیر چیزی بشود. در جمع‌بندی باید توجه کرد که مسئله خیر و شر در قضای الهی مطرح است، یعنی اونجا که سخن از نظام احسن هست، اونجا مسئله خیر و شر مطرح است، نه در امور عامه. اونجا یعنی جلد هفتم اسفار صفحه 58 به بعد، بحث مفصلی درباره قضا و قدر و پیدایش شروع است. و عدل الهی اونجا مطرح است. درباره عدل الهی دو جور می شود اظهار نظر کرد، یکی بحث‌های استقرایی و تجربی و امثال ذلک، یکی بحث‌های تحلیل عقلی. در بحث‌های تحلیل عقلی با برهان لم مسئله اثبات می شود، چون قضا و قدر بعد از اثبات ذات اقدس اله و وحدت ذات اقدس اله به علم و حکمت او مطرح است، چون اصل ذات ثابت شده و صفات ذاتیه ثابت شده، در باب فعل واجب سخن از قضا و قدر به میون میاد. اونجا اثبات نظام احسن از راه برهان لم دشوار نیست، این راه را غزالی قبل از او یا خود غزالی طی کرد، بعدم در کتاب‌های دیگران هم آمده. و این است که اگر نظامی احسن از این ممکن بود و زیباتر از این ممکن بود و ذات اقدس اله نیافریده بود، از چند حال بیرون نیست. یا برای آن است که معاذ الله خدا به اون نظام احسن از این نظام عالم نبود، یا عالم بود ولی قادر نبود، یا عالم بود قادر بود ولی اون جود و سخای لازم را نداشت که نظامی احسن از این خلق. چون تالی به هر سه قسمش مستحیل است، فالمقدم و مثله. این یه قیاس استثنایی است که اگر نظامی احسن از نظام کنونی ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، این مقدم. خلق نکردنش یا برای آن است که خدا نمی دانست یا نمی توانست یا جودش نداشت، یا لفقد العلم است، یا لفقد القدرت است، یا لفقد الجود و سخاست. و تالی به شقوقه مستحیل، فالمقدم و مثل. این برهان یه برهان لمیس برای اثبات نظام احسن، دیگر احتیاجی به اون فحص بالغ ندارد تا کسی بگوید شما اونچه که گشتید منافع بعضی از اشیا را پیدا کردید، شما که استقرار تام نکردید، خیلی از اشیا ممکن است زیانبار باشد به شما، جستجو نکرده باشید یا هنوز علم کشف نکرده باشد. این یه برهان، برهان لمی در باب نظام احسن. برهان دیگر آن است که ما قبل از اینکه از این مبادی یاد شده استفاده بکنیم، اصل بحث خیر و شر در نظام احسن در باب قضا و قدر مطرح نمی شود، در باب توحید مطرح می شود. اون چرا که مرحوم صدر متعلهین در جلد هفت اسفار تحر کردن، بحث قضا و قدر را در فعل حق ذکر کردن که فعل خدا و قضای خدا همش حسن است و احسن. گاهی جلوتر از بحث فعل و جلوتر از بحث صفات در اصل توحید بحث است، که البته توحید را هم جز صفات حساب کردن، که آیا خدا واحد هست یا واحد نیست. اینجا اون شبهه ثنویه مطرح است که گفتن ما در جهان خیراتی میبینیم و شروری، خیرات به مبدع خیر که یزدانن مرتبطن، شرور به مبدع شر که اهرمنن مرتبطن. در این بخش است که برام سبزوار این فرماید که و شر رو اعدامون فکم قد زل من قال به یزدان ثم اهرمن. و از اینها جلوتر قبل از اینکه به مرحله توحید برسیم و شبهه ثنویت مطرح بشود، اصل خیر و شر در باب اصل مبدا مطرح بشود که آیا مبدأی در عالم هست یا نه. در کتاب‌های فلسفی معمولاً از برهان نظم برای اثبات مبدا استفاده نمی‌کنند، نظم را در بحث صفات از او استفاده می کنند. برهان نظم در قرآن کریم زیاد آمده برای توحید ربوبی، چین که در کتاب‌های عقلی هم مطرح است برای اثبات علم و حکمت حق تعالی، نه اینکه اصلا در عالم مبدعی وجود دارد. در بعضی از کتاب‌های امام رازی مثل مباحث اینها احیانا از برهان نظم کمکی گرفتن و در لابلای بعضی از کتاب‌های فلسفی هم به برهان نظم اشاره شده، اما محورهای اصلی براهین حکما را در هیچ جا برهان نظم تشکیل نمید. ولی اصل اینکه عالم مبدعی دارد، چون اونها که از راه نظم استفاده کردن، شبهه ملحدین اونجا مطرح است. میگن اگر شما در عالم چند جا نظم دیدی، چند جا بی نظمی هم هست. اگر یه نظمی دیدی، یعنی یه بارندگی هست و یک بهار سرسبز خرم، سیل و زلزله و طوفان و امثال زالک هم هست. پس معلوم نیست که کسی معاذالله در عالم باشد و مبدع عالم باشد. اینجاست که سخن از خیر کثیر و امثال زالک مطرح نیست. سخن در تحلیل معنای خیر و شر است که خیر یه امر وجودی است، علت میخواد، شر امر عدمی است، علت نمیخواد. بنابراین وقتی که شما این مسائل خیر و شر رو مطرح میکنید، میبینید که قسمت مهم این بحث در باب فعل حق تعالی است، یعنی در باب قضا و قدر مطرح است. در اسفار که این چین است، در شواهد ربوبیه صدر متعلی هم تو باب قضا و قدر مطرح است. اون رساله هم که برای صدر متعلی نوشتن به عنوان قضا و قدر که جز رسائل چاپ جداگانه است که چاپ شده، اون هم در باب قضا و قدر فصل چهارمش مربوط به مسئله شر است. پیدایش شر در قضا و قدر است. چین که اون چیزی هم که مرحوم شیخ رضوان الله در الهیات شفا فرمودن، اون هم در بحث قضا و قدر هست. بله، حالا شبهه باید کجا مطرح بشه؟ حالا ما این سیر بحث برسیم تا به جایی که اون کاری که محقق طوسی رضوان الله علیه کرده است یه کار تامی است و همون کار رو هم صدر متعلهین ادامه داده است. حالا به اونجا برسیم. خب، پس وقتی آدم هرچی جلوتر میاد میبیند که جا برای بحث هست، برای اینکه اگر در باب افعال حق تعالی است، اونجا جای بحث هست. البته که خدایی که حکیم است چرا شر را در قضا راه داد. یه قدری جلوتر میاییم بحث توحید، ببینیم که در توحید هم شبهه است. عده‌ای گفتن که خدا یعنی واجب و وجود به ذات یکیست ولی خالق دوتاست. اینجا مسئله شبهه سنویت مطرح است. اینجا هم باز مسئله خیر و شر با تر بشه تا شبهه سنویت رخت بربند. یه قدری که جلوتر میبینیم به این که ملحدین هم درباره اصل مبدا همین شبهه شر را مطرح میکنن. لذا در فلسفه شر در سه جایگاه خود را نشون میده، بحث خیر و شر. برای اینکه در هر سه جایگاه یه فتوای روشنی داشته باشه، در امور عامه هنوز بحث از خدا و نظم و صفت خدا و توحید خدا ثابت نشده، اونجا این در امور عامه ثابت میکنن که الخیر و وجودی یا وجود ما لیس به وجود لیس به خیر، العدم و شر و شر و عدمی یا ما لیس به عدم بلا عدمی فلیس به شر. اون همین کاری است که مرحوم صدر متعلی کرده. هنوز نظم طبیعی به جایی نرسید که ثابت بکند جهان مبدعی دارد، یا اون مبدع یکی است یا قضا و قدرش به احسن وجه است. هیچ کدام از اون سه مسئله مطرح نشد. این جزء احکام عامه وجود است. همونطوری که وجود اصیل است، وجود مشکک است، وجود بسیط است، وجود خیر است. خیر فلسفی نه خیر اعتباری، یعنی خیر مربوط به جهان بینی نه خیر ارزشی و اعتباری. اون وقت این بحث آزادی خواهد بود، یعنی ثابت میکند که اون چی که ما از خیر میفهمیم و اون چی که از شر میفهمیم وقتی تحلیل میکنیم و برهان قائم میکنیم، میبینیم سر از عدم در میاره. این کار از کارهای بسیار خوب مرحوم صدر متعلین است و ای کاش سیدن رستا رضوان الله تو بدای نهایه همین راه را هم ادامه می دادن. ولی ایشون وفاقاً لصدر متعلین در بخش قضا و قدر مسئله خیر را مطرح کردن. چرا؟ چرا؟ نه، هنوز صحبت از ایجاد خالق نیست. اگر ما خیر، معنای خیر برای ما روشن هست و معنای شر برای ما روشن هست، این رو که تحلیل میکنیم میبینیم به اینکه امر وجودی در میاد. چون شر یعنی ناسازگاری، شی با خودش ناسازگار است، این که قابل قبول نیست. اگر الف با خود الف ناسازگار باشد، کسی یافت نمیشود. پس الف با غیر ناسازگار است. این یه مقدمه. اگر الف با غیر ناسازگار است چه میکند؟ کمالی به او میدهد یا کمالی از او میگیرد؟ اگر کمالی به او بدهد که با او ناسازگار نیست، اگر کمالی از او نگیرد که باز ناسازگار نیست، پس چیزی را از او میگیرد. بالاخره شی یا کامل است یا ناقص. نه، کمال وجودی است. این شی حالا قایت و نظم و امثال زارک، نه، این یا این اثر را دارد یا نمیتواند این اثر را داشته باشد. این درخت یا میوه میدهد یا نه، این حبه یا میتواند درخت بشود یا نه، یا این وجود بر او هست یا نه. این کمال، کمال فلسفی است نه کمال اعتباری. به هر تقدیر این کار را مرحوم صدر متعلین کردن. البته تفصیل بحث را به قضا و قدر یعنی الهی بحث فعل واجب می کنه. و هم اون چه که مرحوم سبزواری آمده است که جلوتر از مرحوم صدر متعلین رفته، دلنه و من با او کل شرفه، این کار بسیار خوبی است که مرحوم سبزواری کرده. این رو یکی از ادله اصالت وجود قرار داد. منتها برهانش رو باید اونجا ذکر می کردن. این لعنه و من و کل شرف این که مرحوم صدر باری ذکر کرده است، این رو از مرحوم صدر متعلین نگرفته ولو از مشاعرش، چون در مشاعر مرحوم صدر متعلین که 8 دلیل برای اصالت وجود ذکر شده، یکی از اون ادله سمانیه این نیست. چون که 8 شبهه ذکر شده برای اثر اعتباریت وجود، در خلال اون شبهات 8 گانه هم این نیست. این رو از همین قسمتی که مرحوم صدر متعلین در بحث علم وجود خیرون بعد برهان برش اقامه کرده از اینجا گرفت، نه از مشاعر. ابتکار این اول به دست مرحوم خواجه است. حالا البته شاید قبل از خواجه این کار کردن. مرحوم خواجه در مسئله 7 تجرید، یعنی هم اوائل شاید متن تجرید، فرمود الوجود خیرون محض. قبل از اثبات مبدع و توحید مبدع چه رسد به قضا و قدر. اونجا جناب فاضل قشکی میگوید به این که این مسئله است، اینها ادعا کردن ولی برهان اقامه نکردن و شواهدی رو با استقرا ذکر کردن. گفتن که ما هر جا سخن از خیر است وقتی بررسی میکنیم میبینیم امر وجودی است، هر جا سخن از شر است وقتی بررسی میکنیم میبینیم امر عدمی. این استقرا هم چون تام نیست، مفید جزم یقین نیست، لذا اینها ملتجع شدن، ناچار گفتن که این مسئله مسئله بدیهی است. ادعا کردن، برهان هم اقامه نکردن، اون چم که هست استقراء غیر تام است، لذا ناچار شدن بگن این مسئله مسئله بدیهی است. بعد به گمان خودش هم گفت که ما هم ممکن است که در این مثال ها مناقشه کنیم، یه مناقشه کوتاهی هم دارد. این کار است که جناب فاضل قشکی در شرح تجدید کرد. مرحوم صاحب شوارق در اینجا حرف تازه‌ای ندارد. فقط فرمایش مرحوم خواجه را از شرح اشارات نقل می کند. مرحوم خواجه در فصل 23 نمط 7 اشارات و تنبیهات، اونجا که مرحوم شیخ در باب قضا و قدر بحث خیر و شر را مطرح می کند، مرحوم خواجه اونجا یه بحث مبسوطی دارد برای اثبات وجودی بودن خیر و عدمی بودن شر. همون بیان مرحوم خواجه را که در شرح اشارات آمده، همون بیان را صاحب شوارق نقل می کند. مسئله خیر ارزشی را مرحوم خواجه اونجا مطرح می کند، اما خیر ارزشی که به خیر واقعی برمیگرده، مثل ملکات نفسانیه، نه خیر ارزشی اعتباری که فلون کس مثلا رئیس باشد یا فلون کس عضو باشد یا فلون کس این مقدار مثلا متمکن باشد. اینا یه عناوین اعتباری است که به ید معتبر هست، اینا اقام برهان بر اونها دشوار هست. و اما اون خیر ارزشی که به ملکات نفس برمیگردد، یه امر وجودی است در حقیقت، یه واقعیت خارج است که اوصاف نفسانی است. لذا اونها رو هم مرحوم خواجه مثال میزنن به عنوان خیرها و ملکات نفسانی. اونها همونطوری که درخت بالاخره بارور باشد برای او خیر است، نفسم اگر با تقوا و عادل باشد یک کمالات نفسانی دارد، نه اینکه یک اعتبار ارزشی باشد مثل عضویت یا ریاست امثال ذلک. اونها را ذکر میکنن، اما مسائل اعتبار دیگر چون برهان پذیر نیست او را ذکر نمیکنن. این هم یک مطلب دیگر. این است که در اگر بخواستیم بحث را توسعه بدیم حتی در خیرهای ارزشی، وجود حقیقی که خیر حقیقی است، کمال حقیقی را به دنبال دارد. کمال حقیقی یعنی امر وجودی. وجود اعتباری خیر اعتباری را به دنبال دارد. در هر موردی هم که یک خیری را اعتبار کردن، بازم به امر وجود برمیگردد، به وجود اون اعتبار برمیگردد. هر جا شر اعتباری است، به فقد اعتباری برمیگردد. گرچه اون از حوزه بحث بیرون است، ولی اونجا هم مفهوم خود خیر و شر به وجود و عدم اعتباری برمیگردد. پس اگر وجود حقیقی بود، خیر حقیقی است، و اگر وجود اعتباری بود، خیر اعتباری است. و اون چی که جناب قشچی گفته است با اون برهان روشنی که در شرح حکمت الاشراق آمده و در جای دیگه آمده و همون برهان رو مرحوم صدر متعلیهم پذیرفت و قبول کرد، با اون برهان مسئله حل خواهد شد. اینه که مرحوم حاج سبزواری در همین تعبیقی اسفار اینجا دارن که عده گفتن دعوای بداهت تام نیست و برهان اقام نکردید این چنین نیست، بلکه برهان در مسئله اقام شده است. این ناظر به هم برهانی است که در شرح حکمت الاشراق هست، در کتاب های مرحوم صدر متعلیه است. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط آیت الله جوادی آملی.